بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتخوى بها جباههم فجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اینکه فرمود کثیری از احبار و رهبان برای اینکه در بین عالمان اهل کتاب و زاهدان و راهبان اونها مردان صالحی هم هستند، لذا نفرمود همه احبار و رهبان این شینم. در مواردی که گروهی تبهکارند و اقلیتی در صلاح و فلاحند، قرآن کریم هم عیب و نقص اون کثیر را ذکر میکنن و هم کمال و صلاح اون قلیل را. در همین جریان اهل کتاب که فرمود ان کثیر من الاحبار و رهبان، درباره اون گروه قلیلشون که اهل صلاح و فلاحن فرمود و ان من اهل کتابه من یؤمن بالله یا من اهل کتاب امت قائمت یتلون آیات الله و مانند آن، که در اون آیات از اون گروه اقلی با عظمت و تجلیل یاد کرد. مواردی از این قبیل که اکثری مبتلا به فسادن و اقلی سالمن، حکم اکثری را ذکر میکند یا کثیر را ذکر میکند. و ترا کثیرا منهم یسارعون فیهم و مانند آن، اگر تعبیر به کثیر دارد برای اینکه حرمت اون قلیل محفوظ باشد. گاهی که افراد قسمت مهمشون به یه طرف باشن و گروه کمی به طرف دیگر، تعبیر به کثیر میکنن، چون کثیر در مقابلش قلیل است. کثیر بیشتر از اکثر است، چون اکثر در مقابل کثیر است و کثیر در مقابل قلیل. اگر گفتن کثیر این حرف رو میزنن و قلیل اون حرف، یعنی مثلا 90% اینجور است 10% اینجور. اما اگر گفتن اکثر اینجور است، در قبال اکثر کثیر است، یعنی 60% اینجور است 40% اونجور. اینی که تو کتاب های فقهی میبینید، مثلا برام صاحب جواهر یا اینا که به خفنی حرف میزنن، میگن الاشهر کذا بل المشهور، چون مشهور بالاتر از اشهر است. وقتی گفتن اشهر این است، یعنی این حب شهرت بیشتری دارد، مقابل او هم از شهرت برخوردار است. مقابل او مشهور است ولی این اشهر است. یا میگویند ذهب الاکثر بل الکثیر، برای آن است که کثیر بیشتر از اکثر است. اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل. اگر در جواهر یا سایر کتابهای فقهی از اشهر به مشهور اضراب میکنن یا از اکثر به کثیر اضراب میکنن، سرش همین است. به قرآن کریم هم این نکاس را رعایت میفرماد. اونجا که گروه کمی فاسد صالحن ولی بسیاری از اونها فاسدن، تعبیر به کثیر میکنن. اونجا که نه، خیلی هاشون صالح هم ولی بیشترشون طالح هم، تعبیر به اکثر میکنن. این دیگه مربوط به اون ظهور عرفی است، ولی در آخر کثیر در مقابل قلیل است، اکثر در برابر کثیر. بالاخره بر تطبیق عنوان بر مصداق بحث دیگه است، ولی کثیر بیشتر از اکثر است، مشهور بیشتر از اشهر است و ماننده، چون در مقابل مشهور شاذ نادر است، در مقابل اشهر مشهور. و قرآن هم روی این نکات گاهی تعبیر به کثیر می‌فرماید، گاهی تعبیر به اکثر. مطلب دیگر اون است که این احبار و روحبان که انبار مردم را به باطل می‌خوردند، وجوه فراوانی در المنار آمده که بسیار از اینها حق است که در خلال بحث‌ها آمده، ولی برخی از اون وجوه همون شاعبه تفکر وهابیت است که مثلا نظر یا وقف بر مراکزی که در اونجا صلحا مدفونند و مانند آن، این را هم جزء کارهایی که احبار و روحبان می کردن می دونن. فقط وقف بر مسجد را اینها روا می دونن، اما وقف بر امامزاده، وقف بر حرم و نذر کردن برای کسی که مثلا دعا بکند، وقف برای مردان صالح، اینا هم اون تفکر وهابیت هست که متاسفانه در ایشون و در نوشته های ایشون که بیش هست. مسئله شفاعت، مسئله توسل واقع برای اینا حل نشد. خیال میکنه اینا با توحید مخالف هست. لذا بسیاری از این مواردی که شون تو المنار میشمرند میتواند مشترک باشد بین همه مذاهب، ولی برخی از اونها که تفکر وهابیت هست و در بین مسیحی ها و کلیمی ها قسمت مهم مسیحی ها رواج داشت، اونها البته باطل است. این اقرارگیری پاپ ها از تبهکاران که اینها مخفیانه بروند پیش او اعتراف به گناه بکنند و او گناه را ببخشد و در قبالش پولی دریافت کند، حالا یا این پول را به شخص او بدن یا به شخصیت حقوقی بدن، بله اینها اکرمان و باطل است. زیرا انسان باید پیش خدای خود اقرار بکند و این اقرار به گناه خودش وسیله است. به جعلت الاقرار الیک بالذنب وسیلتی، یکی از بهترین وسیله‌ای که ذات اقدس الهی به ما امر کرد، فمود وابتغوا الیه الوسیله، همون توبه است، همون اقرار به گناه است پیش ذات اقدس الهی. ما که نمیتوانیم از این اطلاق وابتغوا الیه الوسیله تمسک بکنیم، بگوییم فلان کار خوب است برای اینکه وسیله است. این تمسک به عام در شبه مصداقی خودمون عامه. چی وسیله است؟ این را باید قرآن و سنت بگوید. قرآن فقط به ما فرماید که برای تقرب الالله وسیله اخذ کنید. تو روایات آمده است نماز وسیله خوبی است، زکات وسیله خوبی است، ولایت اهل بیت علیهم السلام از بهترین وسایل است به مانند آن. اقرار به وحدانیت خدا، اقرار به ربوبیت خدا و عبودیت خود هم از بهترین وسائل است. توسلت الیک به ربوبیتک، یا جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، هم اقرار به گناه، هم اقرار به عبودیت، هم اعتراف به ربوبیت ذات اقدس الهی، اینا وسائل است. خب حالا اگر کسی ماری را بخشد برای حرم، برای معبد یک زاهدی که دی اونجا دعا دارن، نماز دارن، توسل دارن، این همون شاعبه وهابیت است متاسفانه که در ایشون ظهور کرده و این را هم اکرمان به باطل می دونن. خیال میکنن این کارها با توحید مطابق نیست. بله خب دیگه کثیری سالمن و اکثری میتونن. اگر یه وقتی ما قرینه داشتیم که افعال تفضیل معنای فعیل است، اون حساب دیگری است. وگرنه تو این کتابای فنی که حساب شده حرف میزنن میگن ذهب الاشهر بل المشهور این است، ذهب الاکثر بل الکثیر الی کذا.
خب
گاهی هم اینها این احبار و رهبان به تعبیر خود علمنا با سران ستم یا با متکاسران ثروت از راه تساهل برخورد می‌کردند، یعنی به میل اینها فتوا می‌دادند و از این راه درآمدی داشتند. اینم اکرمان به باطل. گاهی هم نسبت به توده غیر اسرائیلی اینها حوش می‌کردند به اینکه اموالشون فی یهودیاست، اونم از سنخ اکرمان به باطل است. در آیه 75 سوره مبارکه آل عمران این چی آمده؟ ممن اهل الكتاب من این تأمنه بقنطار یؤدیه الیک. خب اینجا ببینید کمال ادب و انصاف را رعایت کرده. مثلا تو همین مسیحی ها، تو همین یهودی ها، آدم های شریف مؤمن صالح و پاک هستن که اگر شما یک قنطار یعنی به اندازه پوست گاو پر طلا بکنی، اینقدر فراوان باشد، این رو به این آقا امانت بسپری خیانت نمی کنه. به من اهل کتاب من این تأمنه به قنطار این یاد دیره، این همه طلا را اگر با امانت به او بدی این کاملا ادا می‌کند. ولی ممنهم من این تأمنه به دینار. بعضی از یهودیان هستند که اگر یه دینار بهش بدی، که این تنویرش هم تنویر تقلیل و تحقیر است، حالا یه دینار هم بهش بدی، این لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائما، که این اسرائیل کنونی از همین قبیل است. فرمود به این که نه تنها مال شما اگر به دست اونها برسد غارت میکنن، یه امر بین المللی که مسئله امانت است که گذشته از جنبه الهی سبقه انسانی هم دارد، اگر به عنوان امانت هم به اینها بدی خیانت میکنن. اسرائیلی کنونی همینه. و من هم من این تأمنه به دینارن، تقلیل و تحقیر، یه دینار به عنوان امانت هم بهش بدی، نه اینکه مال شما به دست او بیفتد، به عنوان امانت هم بدی لا یعدی، مگر اینکه بتونی با زبان زور بگیری از اینا، لا یؤدیه الیک الا ما دمت علیه قائم. اگر اهل قیام و ترس و انزوا و اینا باشه خوب میخورن، اگر مردانه مبارزه بکنی زبان اونها که زبان زوره به اونها بفهمونی، بله میتونی مبارزه بگیری، وگرنه اینها جز زبان زور چیزی نمیفهمن. الا ما دمت علیه قائم. این خیانت اسرائیلی نسبت به مال مسلمون ها یه منشأ فقهی دارد برای اونا. اونی است که ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. مال عربا اگه به دست ما رسید، مال مسلمون ها اگه به دست ما رسید، برای ما حلال فی ماست، از هر راه شد. خب اینه که توده مردم فتوا نمیدن که، اینو احبار روحانشون فتوا میدن دیگه. حرف توده مردم این نیست که چی حلال است چی حلال نیست، که حرف احبار رهبانشون اینه. خب این راه را باز کردن بدون دریافت یک وجه المصالحه و دین فروشی از اون رهبران ستم که نیست، پس این کثیر من الاحبار و رهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، هم مال مسلمان اگر به دست اونها بیفتد بر اساس اینکه گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، مال باطل است، هم در قبال این فتوایی که عده رو بسیج کردن این اسرائیلی ها فلسطینی های بیشتر رو آواره کنن، در قبال این چیزی گرفتن. خب این مطلب باطل است. اینا الان بسیاری از اینها با دریافت فتوا از احبار و رهبانشون به جان مسلمان های اسرائیل فلسطین افتادن دیگه. خب لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، عالمن آمدن فتوا به خلاف. درباره این گروه هست که در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت آیه 91 که فرمود اینها این توراتی را که ما او رو نور قرار دادیم، فیه تبیان کل شیء هست، تفصیلا لکل شیء هست و مانند آن، این رو به صورت یک کاغذ پاره در آوردن. و ما آیه 91 سوره مبارکه انعام این بود: و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء، که منکر وحی خاص و نبوت مخصوص بودن، یعنی منکر حقیقت قرآن. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس. شما اینو به صدق کاغذ پاره در آوردی، این تورات الهی که نور است، نه حاضرید این رو برای مردم درست معنا کنید، نه حاضرید خودتون اون چیزی که میفهمید عمل بکنید. این قرطاس کاغذ بازی بالاخره، این بحث های دینی شما کاغذ بازی، این همین که میگن ادارات ما کاغذ بازیه، همینه. یعنی این کتاب قانون شده قرطاس، قرطاس غیر از نام است. این که میگن کاغذ فلان کس به دست من رسید، این از در ادبی درست نیست. اون نانوشته رو میگن کاغذ، اونی که تو بازار کاغذ فروش هست، اونی که نوشتند و مکتوب است میدونی کاغذ نیست، اون نامه است. فرمود شما این رو به مش کاغذ باطله قرار دادی، اصلا گویه چیزی توش نوشته نیست. تجعلونه قراطی، این هم قرطاس بازی و کاغذ بازی ها همینه. مثل این که این شکایت مال این شخص شاکی نباشه، مثل این که اون دادخواست مال اون طرف نباشه، مثل این که دستور بخشنامه از مسئول صادر نشده باشه، همین هم میشه قرطاس. نامه نیست، بخشنامه نیست، دادنامه نیست، قرطاس هست، این میشه کاغذ بازی. همون شما کاغذ بازی کردی، این نور است. شما این را در حد یک کتاب عادی هم تلقی نکردید، بالاخره یه بخشنامه، یه قانون، یه حساب، یه کتابی. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس. خب شما همین دیگه، و این کار هم با دریافت مالی از رهبران زور و زر بهره شما شد. و در این کار را که تورات را به صورت قرطاس در بیارن، این کار احبار رهبان بود، وگرنه توده مردم که این قرآن را به سر می داشتن. این دیگه کار احبار رهبان دیگه. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرن. در مسائل سیاسی هم که مربوط به کتمان شرایط نبوت و آثار نبوت و علائم نبی و اینهاست، این هم کتمان کردن و یه سلسله درآمدهایی هم از اون سراطینشون داشتن. اینها وجوه درآمد نامشروع احبار رهبان بود. در جریان رباخاری بالاخره توده مردم بنی اسرائیل اگر تنبه ربا دادن و گفتن حلال است به اکله مر ربا، برای اینکه همین احبار رهبان گفتن به اینکه از مسلمان ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، از عرب ها بخواد ربا بگید عیب ندارد، حالا از اسرائیلی نگیرید از اونا بخواد بگید عیب ندارد. خب پس تحلیل ربا، تحلیل امانه، که این آیات قرآنی است ناظر به اونهاست، در قبالش بالاخره این یک کاری این چیزی بهرهشون شده است که در فتوا به تحلیل ربا و تحلیل اموال مسلمین دادن. این میشه کثیرا من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. خب و با همین هم یسدون عن سبیل الله، هزینه های فراوان میکنن که نگذارن مردم تبلیغ سوء که میکنن همین است. در قبال این تبلیغ سوء هم میکنن، هم ینصرفون عن سبیل الله، هم یسدون انفسهم عن سبیل الله، هم یسدون غیرهم عن سبیل الله. اونگاه این گروه را و همچنین مسلمان هایی که تفکر اسرائیلی دارن فربود به این که بشر هم به عذاب الیم. یه بیان نورانی از امام هشتم سلام الله علیه است که این بیان را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در بخش پایانی کتاب شریف توحید ذکر کردن. اونجا در مسئله حدوث قدم عالم و اراده الهی اینا که سخن مبسوطی به میون میاد، وجود بارکه در مسئله بدا و اینها سخن مطرح می شود، وجود بارکه امام هشتم سلام الله علیه به اون متکلم خراسان می گوید احسب که انک زاهیت الیهود، من فکر میکنم که تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، خب چرا برهانی حرف نمی زنی؟ من در باره حدوث دلیل میارم، نمی پذیری. ادله قدم رو نفی میکنم، نمیپذیری. اون اراده ازلی رو تثبیت میکنم، نمیپذیری. اراده فعلی رو تثبیت میکنم، اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، این تفکر اسرائیلی در تو پیدا شده، چرا اینجور فکر میکنی؟ خب این تهاجم فرنگم یعنی همین. اون روز عرشد به این که در کره زمین در بخش اسلامی حوزه علمی ایران بود، چون هر جا امام باشد مهد علم است. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حجاز بودند، حوزه علمی و مهد علوم اسلامی حجاز بود. وقتی وجود مبارک استعمیر در مدینه بودند، باز حوزه علمی و مهد علوم الهی حجاز بود. وقتی حضرت شدن عراق در کوفه مستقر شدن، عراق مهد علوم الهی شد. اهل بیت علیهم السلام هر کدومشون در حجاز عراق بودن، عراق حوزه علمیه بود. وقتی برگشتن مدینه، مدینه شده حوزه علمیه به مهد. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که ایران تشوردن، اون روز ایران مهد علوم الهی بود. همه علما از جهات جهان خارج دور و نزدیک به خراسان آمده بودن. خب اون روز حضرت به این شخص بود اینی احسبو که انک زاهیت الیهود، چرا مثل اسرائیلی ها فکر میکنیم بالاخره مطمئن بیندی؟ اگر کسی اون اسرائیلی فکر کرد یا اسرائیلی عمل کرد، با اسرائیلی در یوم یهما علیها فی نار جهنم شریک است. والذین یکنزون دیگه آمد شامل همه این گروه خواهد بود. مطلب دیگر اون است که شکر نعمت بدنی را گفتن صوم و صلات و حج و امثال ذالک است. این عبادت های بدنی شکر سلامت و نعمت بدن است. دادن زکات و کفارات و نذورات و صدقات و اونها شکر نعمت مالی است. در قبال اون نعمت مالی انسان باید شاکر باشد. ظاهر این آیه که می‌فرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله مطلق است. هر گونه کنزی محرم است، باید در راه خدا اطلاق بشه، اسراف بشه، انفاق بشه. لکن بر اساس قانون جمع بین ادله و تقیید مطلق و تخصیص عام، باید مراجعه بکنیم به آیات دیگری که ذات اقدس اله اصل مالکیت رو امضا کرده، اولا حقوق دیگران رو مشخص کرده، ثانیا بعد از پرداخت و تأدیه حقوق دیگران بقیه اموال را برای شخص حلال دانسته، ثالثا و مرز انفاق مستحبی را مشخص کرده است تا حدی که به خود انسان آسیب نرسد را بند و ماننده. در سوره مبارک معارج آیه 22 به بعد این است: الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی مال را به اشخاص نسبت میدهد، اصل مالکیت را امضا میکند، میفهمد مال حلال را که اشخاص فراهم کردن ملک اونهاست، در اموال اونها یه سلسله حقوقی است برای کسی که روی سؤال دارد، برای کسی که محروم است به سؤال ندارد، که در نوبت‌های قبلم اشاره شد که یه عده مستمندی هست که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، چون اینها عفیفن، کسانی که از اوضاع خانوادگی اینا خبر ندارن، جاهله به وضع خانوادگی اینا هستن، اینا را غنی میپندارن. یحسبو این فقرا را جاهل به حال اینها اغنیا، یحسبهم الجاهل اغنیا. منشأ این حسبان و گمان هم عفت ورزی این مسمند است. یحسبهم الجاهل اغنیا، یحسبهم من التعفف اغنیا. خب در این کلمه فرمود والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این اصل کلی که در مقام تثبیت اصل داره. در مقام اجرا هم فرمود به این که مردان الهی کسانی هم که وقتی انفاق بکنن از اون حد وسط نمی گذرن. در سوره مبارک فرقان عباد الرحمن را که می ستاید می فرماید بندگان خدا، آیه 67 سوره مبارک فرقان است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. نه افراط دارن در انفاق که با آیله خودشون سخت بگیرن، نه تفریط دارن که حقوق مسمندان را ندن. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. چه این که به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 29 سوره مبارک اسراء فرمود به این که حالا که میخوای انفاق بکنی، لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسط کل البسط و تقعد ملوما محصورا. نه اهل تفریط و قبض باش که دست به گردن بنشینی، مثل با دست بسته به زندگی کنی، نه اونقدر گشاده دست باشی که به خودت و عائلت آسیب برسونی. لا تجعل مغلولتن الى عنقه، که نتونی انفاق بکنی، دست بسته نباشی و کاملا هم با دست باز زندگی نکن که چیزی برای خودت نگه نداری. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. خب استنزل الرزق للصدقه معنیش است که جمیع اموال را صدقه بدید، که این جنس است، این به نحوه قضیه مهمل است که در حکم قضیه جزی است. صدقه بدید روزیتون بیشتر میشه، این راه خوبی هم هست. تاجر الله به صدقه اذا املغتم فتاجر الله به صدقه. این از بیانات نورانی است، امیر سلام الله علیه است. استنزل و رزق به صدقه، همون اگه وقتی مشکلی پیدا کردید و از مالیتون بد شد، با خدا داد و ستت کنید. اذا املغتم فتاجر الله به چی تاجرو؟ به صدقه. اینا معنیش این نیست که هر چی دارید بدید، که بله نه این ولو کانه به هم خصاصه، اما معنیش نیست که هیچی برای خودش نگیره، که اونم گاهی اتفاق می افتد قضیتون فی واقعتن یا قضیتون شخصیه نظیره به یوت امونت تعام علاه بهی، که این دیگه مخصوص اون انسان های کامل است مثل اهل بید علیه مصادره در حد وجوب نیست و رجحان هم به اون حد نمی رسد مگر نسبت به خود معصوم که اونا وظیفهشون عالمند، وگرنه دیگری که نمی تواند اون واجب و نفقه خودش رو گرسنه نگه بدارد به دیگری بده، چون بالاخره بچه های آدم واجب و نفقه هم. مگر خود این بچه ها در حد انسان کامل باشن که خودشون اقدام بکنن چیزی کردن. خب از این که فرمود والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها و نفرمود ولا ينفقونهما، این وجوه گفته شد که یکی از اون وجوه، بخش از اون وجوه قبلا گذشت، یکی از اون وجوه آن است که اگر تصنیه داشته باشیم که هر کدام از این دو ذیل افراد فراوانی دارن، می شود به لحاظ افراد این مسنا جمع بیارن، نظیر اون چه که در سوره مبارکه حجرات آیه 9 آمده است که به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا نه اقتتلا، چون طائفه مشتمل بر افراد است، پس این تثنیه از اون سنخ تثنیه هایی است که هر دو طرفش دارای افرادن، به لحاظ اون افراد میشه و ضمیر جمع آورد، فعل جمع آورد. نفرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، فرمود به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اینجا هم ذهب افرادی دارد، فضه افرادی دارد، به لحاظ کثرت افراد نقد ذهب و فضه فبود ولا ينفقونها في سبيل الله. خب از این که فرمود يوم يهما عليها في نار جهنم، میگن این مبالغش بیشتر از آن است که بفرمود يوم تهما. این بحث ها که سخن از تجسم اعمال و وجود ملکوتی و نزول از مخزن غیب و امثال ذلک مطرح است، مستحضری است که دست جناب عبدو خالی است. المنار تو این بحث ها خیلی پیاده است. نظام میباید به این که ما نظیر اون سلف صالح باید بگوییم که تصدیق واجب است، بحث تفصیلی نکنیم به ایمان بیاریم. اما حالا تو روایات شیعه مسئله تجسم اعمال، اعمالی ظاهری دارن یه باطنی دارن یه وجود ملکی دارن یه وجود ملکی دارن، این کارها از راه دور آمده به کارهای جای دور می رود، در این حال که واحد است، کثیر است، وحدتی در عالم با کثرتی در عالم دیگر هماهنگ است. اگر چون چه این ذهب و فضه از دست هزارها نفر گذشت در آن واحد، برای همه گزنده ها یوم یهما علیها فی نار جهنم خواهد بود، و اگر از دست هزارها نفر دیگر گذشت که با او صدقه جاریه داشت دادن، در آن واحد برای همه هم روح ریحان خواهد بود. یک موجود واحد شخصی در یه عالم می تواند با کثرت شخصی در عالم دیگر ظهور کند. خب مطلب دیگر آن است که این که تا حال گفته شد حد و مرزی برای انفاق هست، این به لحاظ بحث فقهی است. بله که انسان چقدرش برش واجب است، چقدر مستحب است، چقدر برای خودش میتونه ذخیره کنه، چقدر برای آیلش میتونه ذخیره کنه. اما مسئله اخلاقی و زهد یه حساب دیگری دارد. زهد آن است که انسان به چیزی علاقه نداشته باشد، هیچ کدام، نه قلیلش نه کثیرش، در حد یک ابزار بداند. زهد آن است که انسان بگد این مالی که دست من است اصلش عند الله است، این که در معرض زوال است. من برای حصول تو معنیدم به اون که در دست خداست دل بستم، نه اون که در دست خود من است. اون که در دست من است ندانم روزی کیست، و اون که روزی من است ندانم در دست کیست، به طبق مناجات خواجه انصاری. خب اگر این چینه انسان مطمئن است، حالا از دست او گذرمشت. اون که گفت ما من دابت الا علی الله رزقو ها که من استقم من الله قیلا، اون که خلاف محال است انجام بده، او هم عهده‌دار شد که روزی رو تأمین بکنه. در نوبت های قبل اشاره شد که وجود ماره که هست امیر به عبازر رزمان داره، فرمود حالا منطقه عبازر روزه جای بی آب و علفیست، الان هم کسی بره بعد از گذشت چند قرن میبینه جای سوزانیه، مختصر چاهیست در فاصله معین قبر عبازر رزمان داره. اونجا وجود بارک است امیر طبق نقد مرحوم کلینی در هنگام تودی ابیذر به ابیذر فرمود اگر تمام کره زمین مثل یک فلز بشه که چیزی از زمین نروید و هیچ قطره بارانی هم از آسمان نبارد، اینها رد بشن بسته بشن، آسمان بسته زمینم بسته، در چنین فضای خدا می تواند بندش رو تأمین کنه. اینه میگن ایمان. اگر کسی به اینجا برسه، اینا نه خرافه است نه افسانه است نه دروغه، هم علم است هم عقل است هم نقل. اینجا که برسه راحته، چیزی برای او دردآور نیست. فرمود ابازن نگران نباش، اگر هیچ قطره ای از بالا نیاید و هیچ گیاهی از زمین سبز نشود، خدا میتواند بنده متقی را تأمین کند. اون یه حساب دیگری است. بنابراین ما یه بحث فقهی داریم، حقوقی داریم، همین بود که عرض شد. یه بحث زهد داریم که کمال روح بونه اینه که انسان به هیچ چیش دل نبنده و راحته. زهدم اینه که انتکونه به مافید الله او سق به مافیده قدام راحته. ما میخوایم کیف بکنیم، خوب زندگی بکنیم دیگر، یه چیزیم معقولیست دیگر. آدم همیشه میخواد راحت باشه، کیف بکنه، با نشاط باشه، اما نشاط در چیز دیگر. خب انسان وقتی آرامش داشته باشه چه چیزی بهتر از این آره؟ اگر وصل بشه به انبار الهی این همیشه راحته. شیخ نرستاد مرحوم آقای الهی قمشه رزمان لاله یه وقتی زمان مرحوم هاشق همین قوم تو مدرسه دارالشفا فرمود من اشارات بو علی سینا تدریس میکردم، بعد که دوران ترس تمام شد و بودن تهران، ایشون فرمود من یه روزی داشتم عبور میکردم، یه کسی از پشت رسیده سلام گرم کرده، من میرم نمیشناسم ایشون، وقتی نشناختم خب جواب گرمی هم از ما نشدی، گفت که استاد شما من نمیشناسید؟ ایشون فرمود من بهش گفتم نه. اون سال 36 قمری بود که میگفتن سال مجاع، سال مجاع یعنی سال گرانی قحطی جو گرسنگی، اون سال فراوان بود. سال 1336 هجری قمری سال قحطی بود، سال مجاع به اصطلاح تعبیر میکرد. گفت که شما در مدرسه دارالشفا اشارات و تنبیهات بو علی سینا تدریس میکردید، عده حضور داشتن، من یک از شاگردان محضر شما بودم و الان آمدم اینجا و امسال هم سال قحطی است و من هم تو انبار دولت کار میکنم، غلات دست منه، اگر اجازه بدید من یک گونی برنج و یک حلب روغن برای شما بدم بعدم حساب میکنم. ایشون فرمود من بهش گفتم که خب بالاخره شما آدرس من دل ما رو که نداری، گفت حالا بگید من بفرستم. گفت خونه ما وصل انبار حقه، چون وصل انبار حقه برای ما سال مجاع و غیر مجاع یکسانه، مثلا احساس فقر نمی کنی. اگر کسی خانهش وصل خانه کسی باشد که ما مدابت الا علی الله رزقها، این نگران چیزی نیست. فرمود به این که اگر اون راه نشد، کسی گرفتار خدا اینا کرده اون حرمت شد، بهش میگن زوق ما کنتم تکنیزون. مطلبی که در پایان بحث امروز باید عرض بکنیم این است که این آیه 36 که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا با آیه 37 انما النسی از بحث‌های دامنه دار سوره مبارکه توبه است، به دو جلسه و سه جلسه حل نمی‌شود. ما هم بیش از دو روز تا 14 خرداد که سالگرد رحلت امام رضوان الله علیه است فاصله نداریم. اگر موافق باشید ما الان ختم این بحث رو اعلام بکنیم. انشاءالله در سال بعد، سال تحصیلی، اول آیه این عدت الشهور انشاءالله شروع بشه. غفر الله لنا و لکم، نلتمس منکم الدعا. الحمدلله.